رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. روبرت میولر، دادستان خاص امریکا و رهبر تحقیق دخالت روسیه به انتخابات ایالات متحده، اولین اتهامات رسمی را اعلام کرده است. در این باره شام جمعه تلویزیون CNN خبر داد. اعلام اتهامات را هیئت دادرس ها در واشنگتن تصویب کرده است و این قدم اول در آغاز محاکمه پرونده های جدی به حساب می رود. عین زمان جزئیات اتهامات معلوم نیست که با کی اعلام شدند و چی را در بر می گیرند. به گفته CNN احتمالاً افرادی گمانبر را روز دوشنبه دستگیر میکنند. روبرت میولر تحقیق را رهبری میکند که خدمات تحقیقاتی فدرالی آمریکا در برای دست داشتن دخالت شهروندان روسیه در جریان انتخابات رئیس جمهوری آمریکا انجام میدهد. در این تحقیق از جمله گزارش ها در برای ارتباط افراد ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با نمایندگان روسیه تفتیش می شود. معلوم است که گروه تفتیشاتی فعالیت پول منافورت، رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و دیگر از اطرافیان او را می آموزد. دونالد ترامپ بارها خواسته است که تحقیق زود انجام یابد و گفته است که هیچ یک از اطرافیانش با نمایندگان روسیه ارتباط نداشتند. مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، یک نهاد پژوهشی دولتی منطقه آسیب‌پذیر و امین کشور از نگاه گرایش ساکنان به گروه‌های تندرو را معین کرده است. مسئولان نهاد میگویند منطقه های همچون مکان های آسیب پذیر شناخته شدند که از آنجا ساکنانش از هم زیاد به جنگ های سوریه و عراق رفتند. مولا مختار مولایف، یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی، نوشته است به منطقه های آسیب پذیر مکان های شامل می شوند که نسبت به دیگر منطقه های جمهوری تعداد زیادی از ساکنانشان در سوریه بودند و در آن جای ها افرادگرایی دینی پیوستن به حرکت های سلفیه و حزب تحریر اوج گرفته است. تحلیلگر شهر وحدت، ناحیه های رودکی و نورآباد، ولایت سوخت و چند ناحیه ولایت ختلان را منطقه های آسیب پذیر نامیده است. از تاجیکستان تا کنون بیشتر از 1300 نفر به سوریه و عراق رفتند و اکثرشان به گروه های افراطی پیوستند. پارلمان اسپانیا به طرفداری مدیریت مستقیم ولایت کاتالونیا از طرف حکومت مرکزی رای داد و نخست وزیر حکومت این ولایت را از مقامهایشان برکنار کرد. ماریانا رخوی، نخست وزیر اسپانیا، گفت ولایت قانون را در کاتالونیا برقرار میکند و از همه مردم شایگری خواست که آرامی را نگه دارند. بعدی از مقامهایشان برکنار کردند. ماریانا رخوی مسئولیت رهبری کاتالونیا را به عهده معاون اول خود سورایا سانتاماریا گذاشت. نیمه دوم روز 27 اکتبر پارلمان کاتالونیا این ولایت را مستقل و جدا از اسپانیا اعلان کرد. بعد از این کارلس پوچدمون رئیس ولایت و اعضای حکومتش را از مقامهایشان برکنار کردند. سردار پلیس ولایت کاتالونیا هم سبکدوش شد. در کاتالونیا انتخابات حکومت نو روز 21 دسامبر صورت می‌گیرد. یکی از سازمان‌های با نفوذ حامی حقوق در روسیه میگوید از آن بسیار نگران است که یک آوازخوان شناخته همجنسگرا بعد از رفتن به خانه‌اش به چچنستان کشته شده باشد. در این باره خبرگزاری فرانس پرس روز 27 اکتبر خبر داد. خویشاوندان زلیمخان بکایف که روز 8 آگوست آخرین بار در شهر گرازنی دیده شده است میگویند از سرنوشت او بسیار نگران هستند. زلیمخان بکایف ماه آگوست برای کمک به جشن عروسی خواهرش به چچنستان برگشت است و از آن زمان تا کنون ناپدید است. مادری بکایف به مقامات پلیس برای پیدا کردن فرزندش مراجعه کرده است، اما هیچ تحقیقی در این زمینه آغاز نشده است. از این پیشتر گروه های حامی حقوق اقلیت های جنسی گفتند که بکایف 26 ساله را بعد بازگشتش به شهر گرازنی کشتند. در چچنستان در چند ماه گذشته عملیات به ضد همجنسگرایان شروع شد و ده ها نفر آنها در برای بدرفتاری نسبت به همجنسگرایان و حتی قتل آنها خبر دادند. یکی از محافظان طبیعت و جانوران و رهبلد تاجیک در امریکا سزاوار جایزه اعلان شد که آن را به تیادور روزولت، رئیس جمهور 26 این کشور هم لایق دانستند. خلیل کریموف در تاجیکستان در اجرای برنامه های حفظ جانوران نادر کمک میکند. روز 27 اکتبر از طرف دالاس سفاری کلاب برنده جایزه آثار شکاری پیتر هاتوی کپستیک در سال 2018 اعلان شد. قرار است جایزه را روز 6 انور در انجمن سالانه این گروه بر رهبلد تاجیک تقدیم کنند. و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
وزارت مالیه تاجیکستان بعد از دو هفته ماجرای اطراف شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش به حادثه واکنش و تمام مسئولیت قضیه استفاده پولهای دولت را بار این شرکت بنزین فروش کرد. مسئولان وزارت مالیه که در سندها همراه با امید 88 قرض گیرنده ذکر شدند، حالا میگویند که شرکت نامدار درخواستهای زیادی آنها را برای بازگردانی پولها نادیده گرفت و بالاخره قضیه دادگاهی شد. قضیه امید 88 یکی از خوشنام‌ترین شرکت‌های تامین کننده مواد سوخت در بازار تاجیکستان ناگهان روز 14 اکتبر بعد انتقاد رئیس جمهور امام علی رحمان رسانه شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پرزیدنت وزارت مالیه تاجیکستان را برای برنگرداندن 10 میلیون مبلغ‌های دولتی انتقاد کرد که برای شرکت خصوصی 170 میلیون سومانی قرض داده این مبلغ‌ها برگردانده نشده است. در پی آژانس ضد فساد دست به کار شد و رهبران شرکت بازداشت و در تصرف پول و مال غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم شدند. کارشناسان میگویند شرکت امید 88 قربانی بازی های ناسالم رقیبانش شد و به احتمال زیاد رهبرانش را تقدیر دیگر صاحبکاران زندانی انتظار است. وزارت مالیه تاجیکستان که طبق اطلاع آژانس ضد فساد همراه با شرکت امید 88 از جمعیت سهامی کشاده راغون 171 میلیون سومانی قرض گرفته است میگوید فعلا یک کمیسیه مخصوص قضیه را آموخته ایستاده است. مسئولان وزارت مالیه تنها بعد دو هفته آغاز شدن قضیه امید 88 حاضر شدند که در این باره موقعشان را روشن کنند و تمام گناه را به گردن شرکت بار کردند. بختیار قابلف سخنگوی وزارت مالیه روز 27 اکتبر در صحبت بر رادیوی آزادی گفت همه سندهای مربوط به شرکت امید 88 مورد آموزش کمیسیه مخصوص قرار گرفته است. جناب قابلوف بر کناره چند مسئول وزارت مالیه در رابطه به این قضیه را رد کرد.
ما مراجعه کردگی بودیم وزارت مالیه، هم کروپسیه با هم گم پراکوراتورا با بعد سودی اقتصادی با از وقتی که سودی رئیس سود وای بودن نعیم ملویش منصورو از همون وقتا هم همین خوجت ها هست ولی یک با یک همش با ولی جواب میره و همه ایش ما با اوزه هم من همین ابیکت های همون وای امید 88 وای کرده برداشته چند که ملک وای دارن دیگر دارن یک با یک دیده برامده استدن نه بایروخه گیری همش وای کرده می بینم کنی چند قدر سوم می شود همون سومه پولی دولت پولی بیجه تا باید تو اوکسیدون تینشه باید گردوننده.
نعیم منصورف از سال 2012 تا ماه فوریه سال 2017 رئیس سودی عالی اقتصادی تاجیکستان بود. در دوام دو هفته اخیر هیچ یک از نمایندگان شرکت امید 88 قضیه را شرح ندادند و معلوم نیست که در بیانات خود در بازداشت دو رهبر، سرمحاسب و سه کارمند دیگر شرکت در این زمینه چی میگویند. ظاهرا این پرونده هم پشت درهای بسته بررسی می شود. قضیه قرضگیری شرکت امید 88 ظاهرا خیلی قبل از انتقاد رئیس جمهور آغاز شده است. مسئولان جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی راغون که طبق اطلاع آژانس ضد فساد به شرکت امید 88 قرض داده است میگویند خیلی قبل از بالای رهبریت این شرکت به دادگاه شکایت کرده بودند. باباخان حسنوف یک مسئول جمعیت سهامی کشاده راغون در صحبت بر رادیوی آزادی گفت
شما قرض مبلغ دادن از سو وی یعنی به کدام خاطر بود و آیا در برگرداندنش یکون درهم چه گشته گرفتین یا نه تازه را خود مبلغ نگرفتین؟
نه
یکون جوانه نیروگاه مراجعه کرده نه به سود پراکراتور که مبلغ
هست سود مراجعه کرده گی.
در همین حال کارمندان شرکت بنزینرسان میگویند که در یک حالت بحرانی و بی‌فعالیتی قرار دارند. شهرام صادروف یک کارمند شرکت امید 88 روز 27 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت دیروز آنها را از کار رخصتی داده گفتند، بعداً برایشان خبر می‌دهند که کی به کار حاضر شوند.
همون خبری که زفرفکوش کار نکردستان اکثریت 90% کار نمیکنن، بور ندارن، کار نمیکنن، بچه‌ها جواب دادگان
امینا که
رسمی جواب ندادین، اما که گفتن که خیرابین باشید با فیروز میکنیم. یک کس یا اپیراتور یا گزوی گمو یا پسله چی گمو یه روزه برمی تماشا میکنه و میره و تمام نچنی پس یعنی خیرامو گپ رفته ده.
شهرام صادروف میگوید در هر نقطه فروش سوزشواری از 6 تا 12 نفر کار میکرد و حال قسمتی بیشتری آنها جای کارشان را از دست دادند. قبلا نیز کارمندان امید 88 در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند 3 ماه میشود که حق مزدی خود را از این شرکت دریافت کرده نمیتوانند. شرکت امید 88 را در سال 1996 صاحبکار رجب علی آدینف تأسیس داده است.
سفارت تاجیکستان به بیش از 100 شهروند کشور که در بازداشتگاه موقتی سخرف نگهداری می شدند شهادت نامه بازگشت به وطن داده است. آنها طی 3 ماه اخیر در این بازداشتگاه با جرم ویران کردن قاعده های بود و باش نگهداری می شدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه روزی 27 اکتبر بر رادیو زودی گفت که یک هیئت از حساب نمایندگان خدمات کنسولی و نمایندگی وزارت مهنت در دهه سخراوی کنار شهر مسکو با این مهاجران صحبت داشتند و حجت بازگشت به وطن را به دستشان دادند.
وقتی که شهروندان ما را بازداشت میکنند بسیار مثلا اونها شناسنامه ندارند. شناسنامه‌هاشون مهلتی اعتبارشان به آخر رسیده است. از این لحاظ به ما مراجعت می شود و ما یک مشکی تصدیق میکنیم، یعنی رسمان که اینا شهروندان ما هستند، و دومین که ما برای این شهروندان شهادت نامه های بازگشت به وطن را آماده میکنیم. اونایی که شناسنامه ندارند یا که مدت شناسنامه شون به آخر رسیده است، با اونها ما همین نمود سند را آماده میکنیم و با این سند، یعنی شهادت نامه ای بازگشت به وطن، آنها به وطن برگردانده میشوند. طبق درخواست هایی که از جانب این مرکز سخراو به ما روانه شده بود، ما همین حجت ها را، یعنی هم شهادت نامه ای بازگشت به وطن و هم مثلا معلومات نامه ها که اینا تصدیق شهروندی هاشون است و دیگر نمود معلومات نامه ها را، ما به آن مرکزی بازار، یعنی با بازارگاه موقتی شهروندان خارجی سخرا ما رسانیدیم.
برگردانی این مهاجران به وطن از هفته آینده آغاز می شود. دپورتی های اخراج مهاجران تاجیک در حال است که در ماه اپریل و مارس سال روان در روسیه یک مرکه سرتاسری عفو مهاجران تاجیک برگزار شد. بر پایه این مرکه که 100 هزار نفر را عفو کرد، امکانیت بر رسمیت دراری حجت هایشان داده شد. طبق اطلاع رسمی بیش از 100 هزار مهاجر تاجیک بر اساس این مرکه دوباره حق قانونی کار در روسیه را پیدا کردند. ولی با این وجود مشکلی بازداشت و اخراج شهروندان با جرم های ماموری ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و حفظ اجتماعی اهالی در سال 2016 نزدیک به 45 هزار مهاجر مهنتی از روسیه به تاجیکستان اخراج شده است که در قیاس به یک سال پیش 7 هزار نفر بیشتر بوده است.
خیلی رئیس ولایت سغد به تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف گفته است که به مشکلات آنها در نزدیکترین فرصت در چارچوب قانون رسیدگی خواهد شد. مقامات این ناحیه 3 سال باز تلاش دارند تاجران این بازار بزرگ را به بازار نوی که در کنار شهرک مهرآباد برادر رئیس این ناحیه بنیاد کرده است پوچانند و جای بازار پیشتره بناهای استقامتی و دیگر انشاءات اجتماعی و فرهنگی بنیاد خواهد شد. ولی تاجران میگویند که این کار بدون رضایت آنها و پرداخت ارزش مالکیتشان انجام میگیرد و بحث را تا دادگاه اقتصادی بردند. تفصیلات این موضوع را من معصوم محمد رجب برایتان ارائه میکنم. لاله یعقوبوا وکیل دفاع که از حقوقهای برخی تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف حمایت دارد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز شنبه گذشته عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد حدود 10 نماینده تاجران را قبول کرده گفت که به مشکلات آنها رسیدگی میکند. او افزود
عبدالرحمن قادری خودشان قبول کرد. ما هم تو رفتیم که اکون گپ سر کردیم که گفتن که من همه گپ خور خبر دارم. من اگر صاحب کار راضی شود اما اشراف بزارد به من رئیس نهیبه 10 روز مهلت دادم. من حجیت کرده مگزین ساخته تیم من این 10 روز به گفتگیم.
مظفر یونوسوف سخنگوی رئیس ولایت سغد روز 27 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی قبول نمایندگان تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف با رئیس ولایت سغد را تصدیق کرد. او گفت که قادری به تاجران اطمینان داد که مشکل آنها را دادگاه اقتصادی حل خواهد کرد و مقامات در چهارچوب قانون از حقوقهای آنها به مالکیت حمایت خواهد کرد.
باید تراکم
زمینان قادری در یک صحبت قبلی خود با خبرنگاران نیز گفته بود که کسی حقوق مجبوران به جای دیگر انتقال دادنی فروشنده ها را ندارد و او به رئیس ناحیه رسولوف کامل سلیمزاده که بازار نو به برادرش اکمل سلیمزاده تعلق دارد بی‌طرفی را پیشه کند و مشکل با راه قانونی حل و فصل شود. در حال حاضر به قول خانم یعقوبوا وکیل دفاع تقریبا 500 تاجر و فروشنده بازار پیشتره در ناحیه رسولوف به بازار نو اشراف کوچ بسته تخمینا همین قدر تاجران تا معلوم شدن پرداخت ارزش دوکان و مغازه ها و مالکیتشان در بازار نو تجارت را کنار گذاشته اند. فیض الله قاسمی معاون اول رئیس ناحیه رسولوف در صحبت با رادیوی آزادی در شرح بحث بین مالکان بازارهای نو و کهنه گفت که بازار پیشتره بر اساس نقشه کل و بازسازی مرکز این ناحیه تخریب و جای آن بنای بسیار آشیانه و دیگر انشاءات فرهنگی بنیاد خواهد شد. او افزود
یگان کس مالکیتی و یوه بیروزگی خودشان و ویران نمیکنند یا یگان چی دیگر تخمان نمیکنند. ما موفقی طلبات تیندر به پیشنهاد کرده شخصی که همون میگیرد همون زمینه انمون صاحبایی که هست از آن جمله جوربایی فود دیگر صاحب ملکو کدی همش که جبرانش مسیحت میکنند یا اینکه مبلغ که جبران میکنند یا اینکه سخمان میکنن و همون مسئولتی که همون جه مغازه شخصی داشتن همون به از همون بیناشون جای میتیم.
این در حال است که قسمتی از مالکان بازار کوچانیده شده با راه دادگاهی جهت بیکار کردن قرارهای حکومت ناحیه رسولوف و دریافت ادامه فعالیت در جای کاری پیشتره خود تلاش دارند. این بحث ها در دادگاه اقتصادی سغد در خوجند بررسی می شود و دعواگران می گویند روزهای نزدیک شنیدن قرار دادگاه را انتظارند.
شکریه شریپاوی 49 ساله با 3 فرزندش 3 سال اینجانب در جایگاه لیفت بلند آشیانه ناتمام در محله باربد شهر کلاب زندگی میکند. 24 سال پیش وضع خانه شکریه شریپاوی چندان بد نبود. در دهه چوبک ناحیه همدانی با همسر معلم و فرزندانش زندگی میکرد. شوهر در مکتب ده معلم بود و خوشبختانه میزیستند. با گفته شکریه سال 1993 شوهر سکته مغزی گرفته یک طرفش کار نمیکرد. در پای بیماری همسر و مشکلات روابط با خویشاوندان او زندگی خانواده در یک مدت کوتاه بی سر و مان شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. با گفته خانم شریپاوا خواهر شوهر مصلحت داد خانه را بفروشند و به هر قیمت باید شوهر را نجات دهند. شکریه که اکنون با کودکانش به خانه مانده بود مجبور شد به شهر کلاب بکوچد.
من هم جایی سودیمی نخیر با دوستوستا خیلی همی جایم گفت کنم هر جایی قیقه آوردن همیلا چه محکم کردیم که بیتون خیلی همه رو دیگه داروی او هیچی نداشتم. یادم میرسید شایی روی خودم ششتم نمی پامیدم ششی بچه هم بودم او هیچی دهل نیفتم که باید اختم او چه در مکه دوی بیا بر بریم یه گفتم نه همون شرپا میشم در مکه میکیم که ایسی و ششی بوده نه او خیلی همون خرو بخزونم کرد.
سه سال اخیر خانواده در یک خالیگی های لیفت ناتمامی بینا جایگیر شد که از روی طرح شوروی قرار بود یک بینای استقامتی نه آشیانه شود. در خالیگی های لیفت ساخته نشده که حجمش تخمیناً 3 به 4 متر است برای خود خانه کردن. اینجا هم جای خواب است، هم مکان غذاپزی. حتی قسمتی از آن را به حاجتخانه و حمام تبدیل داده در یک شرایط غیر سانیتاری به سر میبرند. شکریه شریپاوا در قید بیمارستان ولایتی امروز سیلهم هست. ماهی برای دارو و درمانش تا 400 سومونی مبلغ لازم می شود که آن را نیز با کمک فرزندان دریافت می کند. همسر شکریه شریپاوا بعدی با کلوب آمدن خانوادهش سال 1997 به نزد آنها آمد. وضع از یک اندازه بهتر شد ولی سال 2012 وفات کرد. پسر کلونی خانواده وفاجان نظیرمدزاده 27 ساله سال 2016 در پی ختم 5 سال زندان برای دزدی به آزادی برآمد. حالا همراه با دادرش مهراج نظیرمدزاده در مردکار بازار کلاب هر روز دنبال کار میگردند. مهراج نظیرمد پسر دوم شکریه شریپاوا 25 سال دارد و در این مدت 5 داغی سودی گرفته است. باری اول سال 2010 برای فروش تلفن های دزدی در بازار با حکم شرط زندان محکوم شد. ولی سال آیندهش با جرمی دزدی به مهلت 1.5 سال پشت پنجره رفت. همین گونه قریب هر سال بازداشت شده سال 2016 بعد 2 سال حکم زندان برای دزدی بر اساس قانون عفو آزاد شد. مهراج میگوید
که سال 90 هم کلاب اومدیم بعد هم ماشین شدیم با رفتیم ایترنت و چند موندن اون یه همون ایستودیم هم خیلی سودیم که مرماشه و وضعیتوش بزیرشید بعد اومدیم سلافان هم بزرگ کلون دارو چین بزرگ دیگه بود. سلافان همونجا موشین شدیم سلافان فروختیم دوشتا گفتم همین چی کاری بود نمی کردیمش بستوستا و رفت زندونی شدیم مقصد اکا.
دختری کلونی شکریه بعدی شوهر کردن تیز تیز از مادر خبر می گیرد. پسر 1.5 ساله او مویه دلخوشی این زنی بیمار است. صحتی مادرش او را نگران کرده است. دختر 16 سالش به مکتب می رود و می گوید به حالت حقیر و بینوایش تن داده است. یک مشکل اصلی خانواده این است که به ادعای آنها هیچ کمکی دریافت نمی کنند و اکثریت شناسنامه ندارند. پسرها می گویند سند آزاد شدن از زندان را در دست دارند ولی پاسپورت نه. مقامات مسئول در حکومت شهر کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفتند از قضیه این خانواده آگاهند. کنجما مجیدوا معاون رئیس شهر کلاب رادیو آزادی گفت که قرار بود این خانواده را در یک جای خوب جابجا کنند، اما با آغاز شدن موسم ارتش آنها به این کار بندند و در روزهای نزدیک ممکن است این خانواده را در مسجدی که غیر قانونی فعالیت دارد جا خواهند کرد.
دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه به احتمال زیاد بعد از 4 سال دیگر صرف یک مؤسسه پسرانه می شود. در سال تحصیلی نو به این دانشکده یگان دختر داخل نشد. مسئولین این مؤسسه تعلیمی سبب این تصمیم را در مشکل دختران ختم کرده این مؤسسه در پیدا کردن جای کار می گویند. ولی ناظران امور معتقدند که مشکل خیلی عمیق‌تر از این است. تفصیلات بیشتر این موضوع رو من سروین زیروحلو ارائه میکنم. تاجیدین اسامیدین زاده ریکتور دانشکده اسلامی تاجیکستان 24 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت دیدگاه نسل جوان در کشور تغییر کرده است و آنها بیشتر در زندگی مستقلیت مالیوی و اقتصادی خود را فکر میکنند. رئیس تنها مؤسسه عالی اسلامی در تاجیکستان گفت که توجه دخترها برای تحصیل در این رشته خیلی کاهش یافته است چون آنها نمیتوانند با دیپلم خود جای کار پیدا کنند. وی گفت
دختر خانم ها هم که مثلا سمت فعالیت های زیادی بانوان در جمهوری ما سمت های آموزگاری و پزشکی اگر باشد، من فکر میکنم زیاد به این سمت ها دخترها توجه نموده ایستادن و در دیگر اختصاص ها شاید کمتر به نظر برسد. شاید از طرز تفکر جوانان همون نسل وابسته باشد.
رئیس دانشگاه گفت حالا در این دانشکده بیشتر از 250 دختر در کورس های بالای تحصیل خود را ادامه می دهند. همزمان رهبریت دانشکده سر و صدا درباره منع شدن تحصیل دختران در این مؤسسه муассисаи таълимиро комилан рад мекунанд ва мегӯянд худи духтарон дигар омӯзиши таҳсили диниро қабул надоранд. Вале як падар, ки бо радиои Озодӣ суҳбат мекард, гуфт соли ҷорӣ вақте мехост духтараш дар ҳамин донишкада таҳсили олӣ бигирад, дар ин муассиса ба онҳо гуфтанд, ки имсол имкони қабули духтаронро надоранд. Аммо бо таваҷҷӯҳ ба маҳдудиятҳое, ки дар чанд соли ахир дар Тоҷикистон ба муқаррароти марбут ба либоси мазҳабии занону духтарон ҷорӣ шуд, пӯшидани сатру ҳиҷоб дар мактабҳои миёнаву олӣ манъ шудааст. Бархе мегӯянд эҳтимолан як сабаби таваҷҷӯҳи камии духтарон ба таҳсил дар мактаби олии исломӣ ҳам дар ҳамин аст. Дар ду соли гузашта мақомоти кишвар бо ташкили чанд даври рейдҳои фаҳмондадиҳӣ дар кӯчаву хиёбонҳо ва муассисаҳои ҷамъиятӣ ҳазорҳо занону духтарони ҳиҷобпӯшро талош карданд аз фикри ба бар кардани либоси мазҳабӣ баргардонанд. Дар маркази миллии тестӣ ҳам гуфтанд, ки дар соли хониши 2016-2017 ягон духтар ба ин донишкада шомил нашудааст. Донишкадаи исломӣ, ки соли 1997 таъсис шудааст, то соли 2007 ба унвони муассисаи мустақили таълими дини ислом фаъолият мекард ва аз кӯмакҳои молии кишвару созмонҳои исломӣ аз ҷумла Бонки исломӣ бархурдор буд. 10 соли қабл бо қарори ҳукумат ба ихтиёри вазорати маорифи Тоҷикистон гузашт ва як муассисаи олии давлатӣ шуд. Барномаи таълимӣ дар ин донишгоҳро вазорати маориф тасдиқ мекунад. Ин ягона муассисаи олии динӣ дар Тоҷикистон аст, ки ҳудуди 1100 нафар донишҷӯ дорад. Дар чанд соли охир ин таълимгоҳ чандин тағйиротро пушти сар кард. Чанд соли пеш мақоми донишгоҳи исломӣ ба донишкада иваз шуд. Дар гузашта дар баробари писарон шумори духтарони хостгори омӯзиши улуми дин зиёд буд. Духтарон дар бинои дигар ва дар алоҳидагӣ аз писарҳо таҳсил мекарданд, аммо дар солҳои ахир таҳсили онҳо ҳам бо писарон дар якҷоягӣ ба роҳ монда шуд. Духтарони хатм карда ин донишгоҳ соҳиби ихтисоси донандаи фиқҳ, علومی قرآن و فیلالوگی شرق می شدند. ولی اکثر این دخترها که با پیشبردی کریره از روی اختصاص دانشگاهی خود مشکل پیدا می کنند، در نهایت بیشتر به حیث بیبیاتون ها یا بانوانی روحانی فعالیت می کنند. حسنارو اوه و یکی از ختم کرده های این دانشکده میگوید با گذشت 7 سال نمیتواند برایش کاری موافق به اختصاصش پیدا کند. او به خاطر ارج گذاری ورزش های مذهبی که سر و لباسش مطابق آن است، در اداره های دولتی را برایش پوشیده میبیند.
گفتن که کارخانه دولت ممکن نیست. خاصی خدمم کار میکنم دیگه به سطر کار میکنم. همه خیلی میکنم که با نمویه نباشه بدن. ما انگلیسی هم بود. میتونستم معلموی انگلیس شوان. معلموی نهی پروگرامیستی بود. خیلی کمپیوتر شوان. یکی نهی الفبای نیوگون. همی سیفانده میتونستم خون. کار کرده. پلان با کار نمیره بسیار خونشین نازی. بسیار همین گونه ما که هم خطیم خوندگی خونشین.
از سوی هم برخی ناظران میگویند در شرایط کنونی از پذیرش دخترها به مؤسسه های اولی دینی پرهیز کردن دانشگاه منطقی به نظر میرسد. ولی دلیر شریفوف یک تحلیلگر جوان محدود شدن تحصیل دختران در دانشکده اسلامی را ادامه معرکه های محدودسازی آزادی های مذهبی در کشور می داند.
سال 2007 همین من کردن زن ها از مسجد شروع شد و این با بعضی عامل های فتنه و دیگر چیزا ربط دادن. بعدا در مطبوعات هم گفتگوزار های زیاد شد ولی به هر صورت من شد من کردم. بعدا فرهنگ بیگانه را مثلا بهونه پیش آوردن یک ایده گروه دیگری از شهروندان به خاطر حجاب و دیگرشون گروه های مخصوص تشکیل کردن از این چیز محروم کردن برای شعاری فرهنگی بیگانه و بالاخره آمدن مرکزهای اسلامی را امروز وای کردن. بعدا قانون قبول شد که تا 18 ساله با مسجد نرود. یعنی همه این سال به سال پای در پای در پای من فکر میکنم که اگر همین روند با همین تزی ادامه یابد بعد 4 سال ما فضای دینی را در تاجیکستان مشاهده خواهیم کرد.
اما برخی جامعه شناسان میگن حال حکومت میخواهد زنان را در سمت دنیویت راهنمایی کند تا آنها توانند فرزندان خود را در همین روحیه بزرگ کنند. دخترها در آینده مادر و مسئول اصلی تربیه‌ای نسل نورس می شوند و تربیه ذهنی کودک هم از آنها شدیدن بستگی می گیرد. ولی این مسئله هم دو پهلو دارد. می گویند دیگر کارشناسان میزان خرافات و جهالت در میانی زنهای کم سواد خیلی زیاد است و نبود سواد دینی در تربیه فرزندانشان تاثیر گذار می شود. جامعه شناس کریمه قلندر و می گوید در برابر تعلیمات دینی زنها باید علمهای دنیوی هم برخوردار باشند و کسب آموزند، زیرا است که اکثر دختران تاجیک در راستای تهاجم فرهنگی خارجی مایل پیدا می کنند. اما تضاد در این است که تعلیم دینی زنان به فرق از مردان سست و پراکنده است و در نهایت امر باعث باز هم نقص شدن حقوق آنها می شود. کارشناسان میگن تاجیکستان بعد بیش از 12 ساله پشخوری شوروی که یک دولتی اتیستی یا بدین بود، تلاش دارد هویت ملی و مذهبی خود را معین و تنظیم کند تا از تفریقه و اختلاف‌های مذهبی جلوگیری شود. در این سمت به قول فعالان حقوق مهم است که حق شهروندان برای آزادی انتخاب احترام شود تا که نظارتی از حد زیاد و مانع‌گذاری‌ها در